این اپیزود به شما تقدیم میشه توسط مایکت. اگر از گوشی با سیستم عامل اندروید استفاده میکنین، احتمالاً پیش اومده که اپلیکیشن مورد نیازتون رو نتونین توی گوگل پلی پیدا کنین. شاید حتی مجبور شدین راههای ناامنی مثل دانلود فایل APK رو امتحان کنین. مایکت یه استور اندرویدی با هزاران اپلیکیشن و بازیه که بیش از 16 میلیون کاربر داره و ویژگی‌های متمایزش شما رو از هر استور اندرویدی دیگه بی‌نیاز می‌کنه. مثلا امکان دانلود بازی به همراه دیتا، حجم ترافیک اینترنت نیم‌بها، شبکه اجتماعی با نظرات تخصصی کاربرا و کلی امکانات دیگه که در ادامه بهشون اشاره می‌کنیم. برای نصب مایکت می‌تونید روی لینک موجود در توضیحات این اپیزود کلیک یا عبارت مایکت رو گوگل کنید. 10 ژوئن 2017 ورزشگاه فیلیپ شاتریه در پاریس، جایی که مسابقات پرهیجان تنیس آزاد فرانسه هر ساله برگزار میشه. تنیس آزاد فرانسه که به اسم رولان گاروس هم شناخته میشه، یکی از مهمترین مسابقات ورزشی در جهانه که به همراه آزاد استرالیا، ویمبلدون و آزاد آمریکا 4 گرند اسلم تنیس رو تشکیل میدن و برای تنیسورهای بزرگ جهان محل رویارویی و اثبات توانایی هاشونه. و خب البته جایزه های نقدی بزرگی که انگیزه شرکت کننده ها رو برای قهرمانی توی این تورنمنت بیشتر هم میکنه. مجموع جوایز نقدی رولان گاروس امسال 30 میلیون یورو. مسابقات رولان گاروس توی زمینای خاکی برگزار میشه و 5 بخش اصلی داره. مسابقات تک نفره و 2 نفره مردان و زنان و همینطور 2 نفره ترکیبی. علاوه بر جایزه نقدیش، این تورنمنت به خاطر تأثیر امتیازهایی که در رده‌بندی برترین بازیکنان تنیس داره هم اهمیت بالایی داره. و خب به اضافه اینها و افتخاری که قهرمان این مسابقات با خودش به خونه میبره، پای یه جام قهرمانی نقره‌ای و چشم نواز هم در میونه. جامی که رافائل نادال اسپانیایی 12 بار بالای سر برده و اون رو به پر افتخارترین بازیکن تاریخ تنیس آزاد فرانسه تبدیل کرده. حالا این جام منتظر برنده جدید خودشه. ورزشگاه برای تماشای مسابقه فینال بخش تک نفره زنان پر از تماشاگره. در یه طرف زمین سیمونا هالپ رومانیایی با 25 سال سن قرار داره که برای رسیدن به فینال مسیر سختی رو داشته. کمتر از یه ماه قبل تو فینال رقابت‌های آزاد روم بود که مچ پاش پیچ خورد و جام رو به حریف اوکراینیش واگذار کرده بود و حتی حضورش در رقابت‌های آزاد فرانسه قطعی نبود. با این حال خودش رو به این مسابقات رسوند و دونه دونه حریف‌های کوچیک و بزرگش رو از پیش رو برداشت و به فینال رسید. این دومین حضور هالپ در فینال رولان گاروس بعد از اولین حضورش تو سال 2014، جایی که جام رو به رقیب روسیش باخته بود. علاوه بر این، برنده شدن این جام 2000 امتیاز داره که میتونه هالپ رو دوباره به رتبه نخست رده‌بندی برترین تنیسورهای زن جهان برسونه.
This is Simona Halep being introduced now. She also has a huge incentive. She's been here before, lost in the final. It would be her first major title. And as I mentioned, if she wins, she will become world number one.
در اون سمت اما یه دختر لتونیایی قرار داره که 2 روز پیش 20 ساله شده و اولین فینال خودش رو در یه گرند اسلم داره تجربه میکنه. کسی که با عملکرد فوق‌العاده‌اش توی این تورنمنت همه رو غافلگیر کرده و توی این مسیر رقبای سرسختی مثل کارولین وازنیاکی و سامانتا استوسر قهرمان گرند اسلم آزاد آمریکا رو شکست داده. اون حتی در سید بندی بین 32 تا بازیکن اصلی رقابت‌ها هم قرار نگرفته و به اصطلاح آن سیدد یا بدون سید محسوب میشه. تا قبل از این فقط 11 بار تو تاریخ گرند اسلم این اتفاق افتاده که یه بازیکن بدون سید بتونه قهرمانی رو به دست بیاره و این میتونه 12th مورد از این رخداد خیلی نادر باشه. البته این تنها نکته شگفت انگیز این مسابقه نیست. در صورتی که این جوان 20 ساله بتونه هالپ رو شکست بده، اولین لتونیایی در تاریخ تنیس که قهرمان یک گرند اسلم میشه. این دختر در یک قدمی کسب مقامیه که برای خودش و کشورش افتخار بزرگی محسوب میشه و با شکست دادن رقیب سرسختش سیمونا هالپ رقم میخوره. اسم این دختر یلنا اوستاپنکو.
And strangely enough, if she wins today, it will be her first tour title. And the first tour title will be a Grand Slam.
بیاییم برگردیم به 20 سال و 2 روز پیش، یعنی 8 ژوئن 1997، زمانی که یلنا تو خانواده‌ای واقعا ورزشی توی ریگا پایتخت لتونی به دنیا اومد. پدرش یوگنیس اوستاپنکو یه دروازه‌بان سابق اوکراینی تبار بود که تو تیم فوتبال متالورگ زاپوریژیا بازی میکرد. مادرش یلنا یاکوولوا که هم اسم خودش هم هست، یه مربی تنیس با تجربه است و همونطور که حد زدین اون بود که یلنای جوان، یعنی در واقع خردسال، رو با دنیای تنیس آشنا کرد. وقتی که فقط 5 سالش بود، زیر نظر مادرش تنیس یاد می‌گرفت و همزمان رقص رو هم آموزش می‌دید. از همون سن کم استعدادش رو توی هر دوی این رشته‌ها نشون داد. وقتی که 12 سالش بود، به این نتیجه رسید که دیگه وقتشه که یکی از این دوتا علاقه‌اش رو به طور حرفه‌ای دنبال کنه. واسه همین روی ورزش متمرکز شد. با این حال رقص رو هیچ وقت کنار نذاشت. حتی مهارتی که توی رقص باله به دست آورده بود بهش توی تنیس کمک می‌کرد. مثلا اینکه چطور ریتم رو با پاهاش احساس کنه و توی زمین تنیس ازش استفاده کنه. با اینکه مادر یلنا سالها مربی حرفه‌ای تنیس بود، ولی هیچ موقع شاگردی با توانایی و استعداد دخترش نداشت. میشه گفت یه بخشی از موفقیت‌های زودهنگام و ادامه دار اوستاپنکو هم واقعاً به خاطر درک صحیح مادرش از موقعیت و نیازهای اون به عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای بود. اوستاپنکو مدرسه هم میرفت و ریاضی میخوند، ولی هدف اصلیش و چیزی که داشت براش زحمت میکشید تنیس بود. تنیس اصولاً ورزش ارزونی نیست. راکت و لباس و کفش مناسب یه بخش قضیه است، فضای مناسب تمرین و بدنسازی و این داستانا هم یه بخش دیگه. شرایط مالی خانواده اوستاپنکو هم اونقدر خوب نبود. مخصوصا تو سالهای اول پدر یلنا برای اینکه بتونه هزینه‌های این حرفه رو تأمین کنه، شروع کرد به انجام کارهای آنلاین و حتی مجبور شد پسندازاشون رو هم تا یه حدی خرج کنه. یلنا ولی پشتکار زیادی داشت و به سرعت پیشرفت می‌کرد. ضمن اینکه فدراسیون تنیس لتونی هم ماهی 230 یورو به عنوان حمایت مالی بهش پرداخت می‌کرد، ولی خب هزینه‌ها خیلی بیشتر از این حرفا بود. سال 2010 بود که دو تا سرمایه‌گذار و چند تا از دوستان پدرش به کمک خانواده اوستاپنکو اومدن. این سرمایه‌گذاری ولی جای درستی بود و خیلی زود به نتیجه رسید. سال 2011 وقتی 14 سالش بود تو مسابقات تنیس قهرمانان کوچک فرانسه شرکت کرد و تو بخش دختران قهرمان شد. اهمیت این مسابقات تو اینه که اینجا محل اصلی کشف استعدادهای آینده تنیس محسوب میشه. بعضی از بزرگترین تنیسورهای حال حاضر جهان مثل فدرر و نادال و جوکوویچ همه از همینجا شروع کرده بودن. این قهرمانی مهم باعث شد تا نگاه‌ها به سمت اوستاپنکو جلب شه. از اینجا به بعد دیگه به قول گفتنی افتاده بود توی سراشیبی. سفر پشت سفر و مسابقه پشت مسابقه. تنیسورها از 15 سالگی به بعد میتونن توی تورنمنت‌های حرفه‌ای شرکت کنند. ولی خب به یه تعداد محدودی در هر فصل. در همین سال بود که اوستاپنکو اولین قهرمانیش توی یه مسابقات مخصوص بزرگسالان توی استکهلم رو جشن گرفت. ولی خب این به این معنی نبود که دیگه توی مسابقات جوانان نتونه شرکت کنه. سال 2014 برای مسابقات تنیس جوانان ویمبلدون به انگلیس رفت و با عنوان قهرمانی بخش تک نفره زنان برگشت. این عنوان باعث شد تا توی رده‌بندی تنیسورهای زن جوان تا رتبه دوم صعود کنه و حتی جایزه ملی لتونی برای ورزشکار در حال صعود رو بگیره. با اینکه هنوز خیلی جوان بود، توی 2-3 سال آینده تمرکزش رو گذاشت روی گرند اسلم‌ها. مسابقاتی که رقابت توشون به شکل عجیبی نزدیک و سنگینه. گرند اسلم جای بچه‌ها نیست و تجربه فاکتور مهمیه. با اینکه همیشه قول‌هایی مثل خواهران ویلیامز، ونوس و سرنا مدعی‌های اصلی گرند اسلم‌ها هستن، ولی رقابت بین بقیه تنیسورهای سطح بالا برای قهرمانی همیشه نزدیک و نفسگیر بوده. تلاش‌های اوستاپنکو در طی این 2-3 سال حضور در گرند اسلم‌ها اونقدر موفقیت‌آمیز نبود و خب البته انتظاری هم ازش نمی‌رفت. با این حال حضور مستمرش توی تورنمنت‌های دیگه و موفقیت‌های کوچیکش کم کم اوستاپنکو رو توی رده‌بندی برترین تنیسورهای زن جهان بالا آورد. سال 2016 در حالی که اولین حضورش در المپیک رو تجربه می‌کرد، توی راند اول به سامانتا استوسر استرالیایی باخت و خیلی زود ریو رو ترک کرد. این شکست‌ها البته براش اونقدر هم سنگین نبود، چون خب بالاخره داشت تنیس حرفه‌ای رو تجربه می‌کرد و یاد می‌گرفت و پیشرفت می‌کرد. اون زمان یکی از مشکلاتی که توی سبک بازی زیاد دیده می‌شد، ضربات سرویس بود. خود اوستاپنکو هم اینو خوب می‌دونست و میگفت دلیلش هیجان کنترل نشدهش توی زمینه که باعث میشه دقتش کمتر شه. خودش اعتقاد داره که کلاً آدم احساساتیه و خب این توی بازیش کاملا مشخصه. Oh. مدل بازیش هم اینجوریه که سعی میکنه توپ رو مدام به گوشه های زمین هدایت کنه و ضربه بعدیش رو با شدت به سمت مخالف بزنه. این سبک از بازی میتونه ریسک خیلی بالایی داشته باشه چون میزان خطاش هم بالاتر میره. میشه گفت همزمان این بهترین و بدترین ویژگی بازیش باشه. توی یه مصاحبه تو سال 2016 گفت که قوی ترین اسلحه‌اش بکهندشه. ولی فارغ از سبک بازی، از نظر خیلی از کارشناسا یکی از مهمترین نقاط قوت اوستاپنکو اعتماد به نفس بی‌نظیرش هنگام بازیه. ولی بعد از اینکه تو فصل‌های 2015 و 2016 و مخصوصاً گرند اسلم اون نتیجه دلخواهش رو نگرفت، تصمیم گرفت برای 2017 اعتماد به نفس و بازی هیجانیش رو به مسیر درستی هدایت کنه و برای این کار کمک بگیره. خودش اینجوری میگه که مادرم همیشه مربی من بوده. ولی از اونجایی که 24 ساعت با همیم، بعضی موقعا از هم خسته میشیم. لازمه یه فرقی بین مربی و مادر ایجاد بشه و این واسه هر دوتامون بهتره. مادرش هم البته موافق بود. واسه همین رفتن سراغ آنابل مدینا گاریگز، تنیسور سابق اسپانیایی و متخصص زمین‌های خاکی و اون رو به عنوان مربی جدید یلنا استخدام کردن. البته که همچنان مادرش به عنوان مربی اصلی و پدرش به عنوان مربی تمرینات فیزیکی کنارش بودند. گاریگز تونست اون تأثیری که مورد انتظار اوستاپنکو بود رو روش بذاره و سال 2017 رو به مهمترین سال زندگی حرفه‌ایش تبدیل کنه. در حالی که تو سال 2016 تو هر 4 تا گرند اسلم تو همون راند اول باخته بود، اولین گرند اسلم 2017 که آزاد استرالیا باشه رو با قدرت شروع کرد و تونست برای اولین بار توی فعالیت حرفه‌ایش به راند سوم برسه. توی هر کدوم از مسابقات اشتوتگارت، پراگ و روم هم تونسته بود 3 تا بازی رو ببره و تو بهترین شرایط خودش قرار داشت. نوبت به مسابقات آزاد فرانسه یا همون رولان گاروس رسید. با اینکه در سید بندی هیچ جایی نداشت و به اصطلاح بدون سید بود، سه راند اول خودش رو با اقتدار برنده شد. توی راند 4 با شکست دادن سامانتا استوسر که سال قبل توی المپیک حذفش کرده بود، خودش رو به 1/4 نهایی رسوند. اوستاپنکو با آمادگی ذهنی و بدنی کامل رقیباش رو غافلگیر و همه رو شگفت زده کرد. توی انگلیسی یه اصطلاحی وجود داره به اسم آندرداگ که یعنی کسی که ازش انتظار کار بزرگ نمیره و یهو در کمال ناباوری خودش رو اثبات میکنه. اوستاپنکو تبدیل شده بود به آندرداگ و شگفتی این تورنمنت. تو مرحله 1/4 نهایی رولان گاروس و زمانی که تنها تنیسور بدون سید بود، کارولین وازنیاکی از دانمارک رو شکست داد و به نیمه نهایی رسید. تو نیمه نهایی در برابر تیم آباچینسکی سوئیسی قرار گرفت. این بازی از چند جهت درامای بالایی داشت. اول اینکه اوستاپنکو و باچینسکی سال قبل تو رقابت‌های آزاد چین و در بخش دو نفره با هم همتیمی بودن و تا مرحله 1/4 نهایی هم تونسته بودن پیش برن. نکته جالب دیگه این مسابقه تاریخ برگزاریش بود که به شکل عجیبی با تولد هر دوی اونها یکی بود، یعنی 8 ژوئن. از طرف دیگه در صورت برنده شدن هر کدوم از اونها، این اولین تجربه حضور در فینال یک گرند اسلم براشون بود. یه جورایی این میتونست بهترین کادوی تولدی باشه که به خودشون میدن. توی یه بازی نسبتاً راحت این اوستاپنکو بود که این کادو رو به خودش داد. حالا تا تموم کردن کار و رسیدن به اولین عنوان گرند اسلم خودش فقط یک بازی فاصله داره. یه بازی حساس در برابر سیمونا هالپ خستگی ناپذیر که انگیزش اگه از اون بیشتر نباشه کمتر هم نیست. با هم یکم از اون ویژگی‌های متمایز مایکل صحبت کنیم. اول از همه این که علاوه بر اپلیکیشن‌هایی که به خاطر تحریم روی گوگل پلی در دسترس نیستن، میتونیم به اپلیکیشن‌های ایرانی هم دسترسی داشته باشید. بیش از 350 هزار برنامه و بازی موجود در این استور همگی با آنتی ویروس AMC Security توسط کارشناسای مایکل بررسی شدن تا خیالتون بابت امنیت اونها راحت باشه. بیشتر برنامه‌ها رایگانن، ولی اگه بخواید آیتم‌های داخل برنامه‌ها مثل سکه و الماس مخصوص بازی‌ها رو بخرید، مایکل راه‌های پرداخت سریع و مطمئنی داره. از طرف دیگه مایکل با تیم متخصص و امکاناتش محل مناسبی برای توسعه دهنده های اندرویدی هم هست. پنل توسعه دهنده های مایکت کاملا رایگان و بدون پرداخت حق اشتراک قابل استفاده است. جالب بدونین بیش از 22,000 توسعه دهنده ایرانی و خارجی با مایکت همکاری میکنن و خب اینا بخش کوچیکی از خوبی های مایکته. برای اطلاعات بیشتر تا آخر این اپیزود همراه ما باشید. ده جوان 2017 ورزشگاه فیلیپ شاتریه در پاریس فینال پرهیجان رولان گاروس. 15,000 علاقه‌مند به تنیس اومدن که از نزدیک این مسابقه رو تماشا کنن. جام قهرمانی نقره‌ای، 2,000,000 یورو جایزه نقدی، 2,000 امتیاز مؤثر در رده‌بندی جهانی و از همه مهمتر افتخار ابدی قهرمانی گرند اسلم در انتظار برنده این مسابقه است. یلنا اوستاپنکو با رتبه جهانی 47 یا سیمون هالب نفر دوم تنیس زنان. ست اول بازی با سرویس هالب شروع میشه و توپ به تور برخورد میکنه. داور اعلام نت میکنه و سرویس باید تکرار بشه. هالب سرویس بعدی رو با دقت میزنه و این دفعه توپ رو رد میکنه. توی چند تا رفت و برگشت بالاخره امتیاز اول رو اوستاپنکو میگیره و گیم اول رو بدون حتی از دست دادن یه امتیاز برنده میشه. یه شروع خوب برای یلنا. ولی این تازه اول یه بازی طولانیه و اوستاپنکو هم این رو خوب میدونه. خوشحال و مصمم میره کنار زمین و یه گلوی تازه میکنه و میره برای گیم دوم. تو ست اول بازی خیلی نزدیک دنبال میشه. هالب و اوستاپنکو هر کدوم نوبتی یه گیم برنده میشن. 1-1، 2-2، 4-4 بازی کاملا برابر و پایا پای دنبال میشه. هالب گیم بعدی رو که طولانی و نفسگیر شده بود بالاخره میبره و نتیجه رو 5-4 میکنه. و این یعنی اگه گیم بعدی و ششم خودش رو ببره ست اول رو مال خودش میکنه. این گیم حتی حساس‌تر و نفسگیرتر از قبلیه. نهایتاً این اوستاپنکوه که با یه اشتباه امتیاز آخر گیم رو از دست میده و ست رو واگذار میکنه. هواداری سیمون هالب ورزشگاه رو گذاشتن رو سرشون. ست دوم رو هم هالب با قدرت شروع میکنه. فشار روانی روی اوستاپنکو بالاست و بازی هیجانیش فقط تعداد اشتباهاتش رو بیشتر کرده. یه جایی اونقدر عصبانی میشه که به مادرش که توی ورزشگاه نشسته اشاره میکنه و ازش میخواد که اونجا رو ترک کنه. هالب شرایط رو کاملا تحت کنترل خودش گرفته و با همین استراتژی 3-0 توی ست دوم جلو افتاده. در حالت کلی بازیکنی که بتونه توی تعداد گیم‌ها به عدد 6 برسه در حالی که با رقیبش بیشتر از 2 گیم اختلاف داشته باشه برنده اون ست میشه. ولی توی این مسابقه قانون شورت ست هم برقراره و این یعنی اینکه اگه هالب این گیم رو هم ببره نتیجه 4-0 میشه و با برنده شدن این ست بازی رو هم خیلی زودتر از انتظار میبره. این گیم مهمترین گیم زندگی اوستاپنکو و این لحظات احتمالاً حساس‌ترین لحظات دوران حرفه‌ایشه. شگفتی جام حالا در یه قدمی شکستی بزرگ قرار داره. اون باید همه توان و شهامتش رو برای بیرون اومدن از این وضعیت به کار بگیره. در حالی که امتیازا توی این گیم 40-40 مساویه و ادوانتج هم با بازیکن رومانیاییه، تقریباً هیچ امیدی به بازگشت اوستاپنکو وجود نداره. مادر یلنا تو پاریس، برادرش تو لس آنجلس، پدرش و هزاران لتونیایی دیگه در ریگا و شهرهای دیگه که دارن حساس‌ترین مسابقه تاریخ تنیس لتونی رو می‌بینن، میدونن که احتمال برگشتن ورق در این لحظه چقدر کمه. با این حال کاری که یلنا کرده تا همینجاش هم فراتر از تصور همشون بوده. شاید همه این فکرها توی ذهن خودش هم در حال چرخیدنه. ولی الان وقت تسلیم شدن نیست. اون تا اینجا نیومده که دست خالی برگرده. میدونه که چیزی برای از دست دادن نداره. واسه همین همه چیزش رو باید بذاره. سرویس برای اوستاپنکو. به توپی که توی دستش نگاه میکنه، اون رو 3 بار به زمین میکوبه و به سمت بالا پرتابش میکنه. دست راستش رو که باهاش راکت رو محکم گرفته بالا میاره و همزمان که فریاد بلندش توی ورزشگاه تنین انداز میشه، ضربش رو به توپ میزنه. ضربه اولش مهار میشه، ضربه دومم هم همینطور، ضربه سومش رو با قدرت میزنه و این بار هالب نمیتونه جواب بده. تماشاگر رو به وجد میاد. اوستاپنکو هنوز تسلیم نشده. سرویس بعدی و یه امتیاز دیگه. گیمی که قرار بود آخرین گیم بازی باشه حالا به حساب اوستاپنکو نوشته میشه. تماشاگر از شگفتی جدید اوستاپنکو لذت میبرن و با صدای بلندتر از همیشه تشویقش میکنن. اوستاپنکو انگار دوباره متولد شده. ضربات قدرتمندش رو پشت سر هم روونه حالب میکنه. 3-2، ورق برگشته. 3-3، یلنا خستگی ناپذیره. بقیه ست هم هالپ رو اسیر خودش میکنه و نهایتاً این ست رو 6-4 میبره. بازی به ست نهایی کشیده شده و بعد از 1.5 ساعت بازی نفسگیر، شانس پیروزی برای هر دو بازیکن دوباره برابر میشه. حالا اواسط ست سوم و هالپ خودش رو جمع جور کرده و 3-1 از حریف لتونیاییش جلوه. ولی امروز عدد 3 خیلی براش خوشیوم نبوده. استاپنکو برای بار دوم اعتماد به نفسش رو پس میگیره. یعنی در واقع چاره دیگه ای نداره. از اینجا به بعدی که مثل یه ماشین میمونه. پرقدرت، سریع و باهوش. دونه دونه امتیازها و گیم های مورد نیازش رو به دست میاره. زن شماره 2 تنیس جهان در برابر حریف 20 سالش کم آورده و راهی برای فرار از این وضعیت نداره. حالا استاپنکو 5-3 جلوه. عشق توی چشمای مادر یلنا جمع شده و با غرور به دخترش نگاه میکنه. سیمونا هالپ بدون اینکه بدونه آخرین سرویس بازی رو میزنه و با پاسخ محکم رقیبش مواجه میشه. استاپنکو در کسری از ثانیه از قوی ترین اسلحه‌اش یعنی بکهند استفاده میکنه و توپ رو دور از دسترس هالپ در زمینش میخوابونه. بازی دیگه تمومه. یلنا استاپنکو اولین عنوان قهرمانی حرفه‌ای خودش رو اونم در یکی از مهمترین رقابت‌های تنیس جهان به دست آورده. اولین زن لتونیایی که برنده یک گرند اسلم میشه، اولین تنیسور بدون سید که در رولان گاروس به قهرمانی رسیده و همینطور جوان‌ترین قهرمان این مسابقات بعد از سال 1997 یعنی سال تولدش. اونجوری که خودش هم میگه امروز استاپنکو برای لتونی تاریخ ساز شده. یلنا استاپنکو.
Steps out here, first ever Grand Slam final, not won a title ever at tour level, and her first one is the French Open.
I think I kind of made the history, like the Latvian history, like I was the first person who won the Grand Slam in Latvia, so yeah, and I don't know, I feel a little bit like more confident and feel really, really happy to have the Grand Slam title.
کریس اورت، یکی از بزرگترین تنیسورهای زن جهان و برنده 18 گرند اسلم، بعد این مسابقه گفت امروز شاهد تولد یه ستاره بودیم و این عالیه، چون به خون تازه جوان برای رگهای تنیس زنان نیاز داریم. بعد از این موفقیت بزرگ، یلنا استاپنکو از رتبه 47 به 12 جدول برترین تنیسورهای زن صعود کرد. در سطح بین‌المللی شناخته و در لتونی به یک قهرمان ملی تبدیل شد. وقتی که به شهرش ریگا برگشت، هموطناش در فرودگاه با آغوش باز ازش استقبال کردند. زندگیش دیگه از این رو به اون رو شده بود. تو روزهای بعدی تو دریایی از درخواست‌ها برای مصاحبه باهاش غرق شده بود و تیتر اول رسانه‌های ورزشی و غیر ورزشی لتونی و جهان رو به خودش اختصاص داد. و طبیعتاً تو این شرایط انتظارات ازش خیلی بالا رفته بود. با وجود فشارهای زیاد 3 هفته بعد توی ویمبلدون موفق شد خودش رو به مرحله 1/4 نهایی برسونه، جایی که به ونوس ویلیامز باخت. توی همین سال دومین عنوان قهرمانی حرفه‌ایش رو هم در رقابت‌های آزاد کره در سئول به دست آورد. 2017 سال استثنایی استاپنکو با دریافت 2 جایزه به پایان رسید. جایزه بهترین ورزشکار زن سال لتونی و جایزه بیشترین پیشرفت سال از WTA یا همون انجمن تنیس زنان. با این حال 2018 و 2019 سالهای خوبی براش نبود. در رولان گاروس 2018 در حالی که مدافع عنوان قهرمانی بود تو مرحله اول مسابقات حذف شد. توی اون سال مشخصا تمرکزش رو برای ویمبلدون گذاشته بود و حتی تونست خودش رو به نیمه نهایی برسونه. توی این مرحله به آنجلیک کربر آلمانی باخت و فرصت حضور در دومین فینال گرند اسلمش رو از دست داد. این ناکامی‌های مستمرش بود که باعث شد تا توی اکتبر 2019 ماریون بارتولی رو به عنوان مربی جدیدش انتخاب کنه. تنیسور ایتالیایی که سال 2013 قهرمان ویمبلدون شده بود. کمتر از 1 ماه از شروع این همکاری بود که بعد از مدت‌ها موفق شد در تورنمنت آزاد لوکزامبورگ دوباره طعم قهرمانی رو بچشه و مجموع عناوین حرفه‌ای خودش رو به عدد 3 برسونه. بعد از اون حضور باشکوهش در رولان گاروس 2017 و به خاطر حضور مداومش در رسانه‌ها، داستان یلنا رو دیگه خیلی‌ها می‌دونن. الان دیگه با اون روزای سخت تأمین هزینه‌ها خیلی فاصله داره. در این حد که الان یه باشگاه تنیس اختصاصی به اسمش در ریگا تأسیس شده. یلنا علاوه بر انگلیسی و لتونیایی زبان روسی هم بلده. از بچگی اسطوره‌اش زرنا ویلیامز بوده و هست. برای آمادگی بدنیش از رقص و اخیراً بوکس کمک میگیره. زمین چمن و سخت رو به خاکی ترجیح میده. مثل بقیه جوونا دنیای شخصیش با موسیقی و اینستاگرام و فیسبوک گره خورده و مهمتر از همه عاشق وقت گذروندن با خانواده‌اش، دوستاش و سگش جولیتا است. با حضور مربی جدید و قهرمانی تازه‌اش امسال قرار بود سال خوبی برای اوستاپنکو باشه. ولی خب اون تنها کسی نبود که 2020 ناامیدش کرد. تو ماه ژانویه و زمانی که در مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد آکلند بود، پدرش رو از دست داد. به همین دلیل هم مجبور شد که مسابقات رو ترک کنه. توی یه پست اینستاگرامی یه عکس از کودکیش در کنار پدرش منتشر کرد و نوشت: تو از روز اول کنارم بودی. متاسفانه زندگی عزیزانمون رو ازمون میگیره و زمانی که دیگه پیشمون نیستن میفهمیم چقدر دلمون براشون تنگ شده. خیلی از تنیسورا باهاش ابراز همدردی کردن و پیامای محبت‌آمیز واسش فرستادن. با وجود اینکه مرگ ناگهانی پدرش بار سنگینی روی دوشش گذاشت، ولی خیلی زود تونست حواسش رو متمرکز کنه و خودش رو به زمین تنیس برگردونه. توی تورنمنت آزاد استرالیا و در بخش دو نفره به همراه گابریلا دابروفسکی کانادایی تونست تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کنه. مسابقات تنیس هم مثل هر جنبه دیگه ای از زندگی بشر با همگیری کرونا دچار تداخل شد. از آوریل تا ژوئن 2020 هیچ تورنمنتی برگزار نشد و حتی ویمبلدون برای اولین بار از سال 1945 که به خاطر جنگ جهانی دوم کنسل شده بود برگزار نشد. رولان گاروس هم با 4 ماه تأخیر و در ماه سپتامبر شروع شد. جایی که تا زمان ضبط این پادکست اوستاپنکو برای اولین بار از سال 2017 که قهرمان شده بود تونسته به راند سوم راه پیدا کنه و یه بار دیگه امیدها رو برای تکرار اون فصل تاریخی خودش زنده کنه. در هر صورت توی این تورنمنت چه موفق بشه یا نه، اوستاپنکو هنوز جوونه و وقت زیادی توی این حرفه داره. وقتی اسطوره دوران کودکیش سرنا ویلیامز در 39 سالگی همچنان با آمادگی بدنی بالا تو سطح اول تنیس زنان حاضره، برای اون هم آینده پر امیدی وجود داره. یلنا اوستاپنکو سخت گوشه، قدرتمنده، اعتماد به نفس و سرعت عمل بالایی داره و توی مسیر درستی قرار گرفته. میشه با اطمینان خاطر گفت که قهرمانیش توی آزاد فرانسه سال 2017 یه اتفاق نبود و گرند اسلمای بیشتری در انتظارشن تا اون پتانسیل واقعی خودش رو نشون بده. این اپیزود به شما تقدیم شد توسط مایکت. مایکت یکی از پرطرفدارترین استورهای اندرویدی توی ایرانه که تا الان یکم در موردش صحبت کرد. از اونجایی که سرورهای مایکت داخل ایرانن، علاوه بر سرعت دانلود بالاتر، هزینه‌ش هم نیم‌بها حساب میشه که به نظرم با شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت عجیب غریب وسایل اینترنتی موبایل میتونه خیلی کمک کننده باشه. طراحی کاربری مایکت یکی دیگه از نقاط قوتشه. مثلا تو صفحه هر اپلیکیشن اطلاعات مربوط به سازنده و راه‌های ارتباطی باهاش وجود داره، یا توی صفحه بازی به راحتی میشه فهمید که آیا این بازی آنلاینه یا آفلاین. و خب همونطور که گفتم امکان این رو بهتون میده تا دیتای بازی رو هم یکجا با خودش دانلود کنید. تب مخصوص به روزرسانی توی مایکت به شما این امکان رو میده که با یه نگاه علاوه بر لیست برنامه‌هایی که نیاز دارن تا به روزرسانی بشن، تاریخ انتشار آخرین نسخه اون برنامه و حجمش رو هم ببینید. و خب این کمک میکنه تا راحت تر و سریع تر بتونیم برای به‌روزرسانی برنامه‌ها که معمولاً حجم زیادی از اینترنت رو مصرف میکنه اولویت بندی کنیم. به نظرم اگه تا الان مایکت رو نصب نکردین حتما امتحانش کنید. برای این کار کافیه با آدرس market.ir برین و یا از لینک موجود در توضیحات همین اپیزود استفاده کنید. خیلی ممنون که با 10th اپیزود پاسکال همراه بودید. سناریوی این قسمت رو با کمک منابع زیادی آماده کردیم که اصلی ترینشون این مقاله است. بازگشت یلنا اوستاپنکو، قهرمان لتونیایی به آزاد فرانسه، نوشته کریستوفر کلری و منتشر شده در نیویورک تایمز در می 2018. لیست کامل منابع و همینطور موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت که حقوقشون برای سازندگانشون محفوظه رو میتونید روی وبسایتمون ببینید. اطلاعات تکمیلی هر قسمت و همینطور راه‌های ارتباطی ما هم روی وبسایتمون با آدرس pascalpodcast.ir موجوده. جا داره از تیم خوب مایکت و مهرزاد خسروی عزیز هم تشکر کنیم که توی 3 اپیزود گذشته همراه و حامی ما بودن. پاسکال پروژه مستقل از من، خشایار رحیمی و کیمیا هندیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه. ولی برای تامین هزینه های تولید ما واقعا نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنونده های عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستانتونه و البته بیان آزادانه نظراتتون با ما در شبکه های اجتماعی. ما واقعا علاقه داریم نظرات شما رو بدونیم تا بتونیم کارمون رو درست‌تر انجام بدیم. اگه واقعا از پاسکال لذت میبریم میتونیم ما رو با کمک های مالی خودتون از طریق صفحه ما در حامی باش خوشحال کنیم. لینک حامی باش هم در توضیحات هست. با این کار علاوه بر کمک به ادامه فعالیت پادکست، به عنوان یک قدردانی کوچیک اسمتون به دیوار حامیان وبسایت هم اضافه میشه. همینطور اگه کسب و کاری دارین که دوست دارین به مخاطبان ما معرفی بشه، میتونین برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بسته‌های اسپانسری به ما ایمیل بزنین. sponsors@pascalpodcast.ir. تو اپیزود بعدی پاسکال، کیمیا قراره براتون از بهزاد عبدالرحیموف، پیانیست ازبکستانی بگه. عبدالرحیموف با وجود سن کمش با خیلی از ارکسترهای مطرح دنیا کار کرده و نوازنده چیره دستی به حساب میاد. اگه به موسیقی علاقه دارین، پیشنهاد میکنم اپیزود بعدی رو از دست ندین. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین و تا قسمت بعد خداحافظ.